أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما مربوط به عصمت امام هست. مسئله دوم در اینه که امام باید واجب است معصوم باشد و این عقیده رو امامیه و اسماعیلیه فقط دارد، اما تمام فرقای مسلمان دیگر قبول ندارن، میگن میتوند امام معصوم نباشه. این به خاطر اینه که استوای خودشونو میخوان ثابت کنن که اونا بعد از پیغمبر خلیفه پیغمبر بودن، اما معصومن که نبودن، انواع گناهانو مرتکب شدن. اون سه نفر بزرگترین گناهشون شرکه که یه مدتی از عمرشونو هم اولی هم دومی هم سومی بت‌پرست بودند. هر سه تاشون اتفاقاً اینطوریه، یعنی سابقه یه بت‌پرستی دارن، بعد اومدن مسلمان شده. که حالا تو بعدش هم اختلاف هست که آیا اینا اسلامشون از ته دل بود یا اجبار بود، یا سومیش که امام زمان علیه السلام تو روایت داره فهمدن نه از ته دل بود نه اجبار، بلکه طمع تو ریاست بود. و من مثالشو که میخوام بزنم بنی صدر رو میگم. بنی صدر وقتی که امام از پاریس اومدن ایران، بنی صدر هم همراهشون بلند شد اومد، یه جوری وانمود کرد که من انقلاب رو قبول دارم، اما آمریکایی باش قرارداد بسته بودن که تو برو ایرانو ما هم حمایتت میکنیم، و حتی ماهیانه برش پول گذاشته بودن. در چیزی بود که بعد تو لانه جاسوسی لو رفت، ولی خود بنی صدر که نیمد بگه من دارم پول میگرم به سازمان جاسوسی آمریکا، که خودشون چی نمیگفته. نه، از لطف خدا بودیم لانه جاسوسی که همین دیروز سالگردش بود. حقیقتا فرمایش امام خیلی عجیب، گفتن یه انقلاب دومی بود. اون انقلاب اول پهلوی رو ساخت، انقلاب دو آبرو آمریکا رو برد. و خیلی چیزها، ده ها مطلب، صد ها مطلب تو هر کتابی که توی لانه جاسوسی بود، از هر کتابیش ده ها مطلب کشته شد بیرون که الانم ما وقتی میخونیم خیلی برامون عجیبه که کیا چه ارتباطاتی داشتن، آمریکایی چه نقشه هایی برای همه چیز ما داشتن. خب آقای بنی صدر همراه امام اومد، تو همه هواپیمای امام هم بوده اومد. سوال اینه آیا بنی صدر ایمان به انقلاب داشت؟ قلبن نه. آیا کسی مجبورش کرده بود که ایمان بیار؟ اینم نبود. و چیه؟ یه شقه سومیه، طمع تو ریاست. بهش میگن اگه میخوای رئیس جمهور بشی باید همراه امام بری وانمود کنی منم همراه انقلابمو. برو و اومد همین کارم کرد و بعدم وارد مقوله انتخابات که شد، آمریکایی‌ها جاسوسشون رو تو همه جای کشور را انداختن که بنی صدر 100%، بنی صدر 100%. یادم اسم موقع جامع مدرسین گفتن که رأی ندهی، و اون موقع آقای حبیبی زنده بود، گفتن آقای حبیبی رأی بدید، اما مردم جذب زده شدن جامع مدرسین، درست نمیشناختن اول انقلاب. خلاصه رفتن بنی صدر رای دادن، بعد در چه کلایی رفته سرش، چه مشکلاتی رو درست کرد برای کشور، تو جنگ و خیانتایی که بنی صدر کرد و دفاع از عراق کرد و نمیذاشت مقابل عراق رزمنده ها وایسند و اسلحه بهشون نمیداد و یه کارایی میکرد.
دست بودم ما اول این تدابر چی و وقتی خط خودی چند رو مرد نمید همون بخش برمانه دو دست بودم
چه روحانیت گفت از خود من گرفته حالا ما اون موقع زیاد روحانیه کسی نبودیم که حالا بارا بخوام به حرفم اعتنا بکنن اما طلبه ها تا روحانیون ما اون موقع بچه طلبه بودیم اما همه میگفتن یه دکمی بودن یه دکمی بودن که اونا هم نفوذی روشون داشت کار میکرد یه دزرو همین بله همینطوره باشه پدرشون کار نداریم بگه هرکی منحرفه پدرشون منحرفه پدرشون جز علمای همدان بودن خوبم بودن این پسر رفته بود خارج اگه نرفته بود شاید منحرف نمیشون اما وقتی میرن خارج بعد دیگه یه افکار دیگه باشون اصلا میشنن قرارداد میبندن سازمان جاسوسی حتی قراردادشون صاف نمیگن برای ما جاسوسی بکنید اینا رو بدونید بهشون میگن که شما مشاوره بدید به ما آمریکایی‌ها به اینا میگن میگن شما مشاوره به ما بدید ما ماهیانه چند هزار مبلغ بهتون میدیم اسمشون زن مشاوره اما بعد میگن اخبار ایرانو به ما منتقل کنید بعدم بشکن تو هم باید این کارو بکن این کارو بکن این کار نکن اونم داره پول میگیره دیگه از اونا شد جاسوس اینه ولی بلدن رسما نمیگن جاسوسی بکن خب حالا عرض ما اینه تنها گروهی از مسلمان ها که میگن امام باید معصوم باشه شیعه هست و یه گروه نادری به نام اسماعیلیه که اونا تا امام صادق علیه السلام قبول دارن بعد از او میگن امام هفتم اسماعیل هست پسر امام صادق علیه السلام که جالب است اسماعیل زودتر از پدرم فوت شده است اما دیگه این بعدیت شما نمیفهمید امام صادق امام ششم امام هفتم اسماعیله اما اسماعیل زودتر فوت شد و امام ششم رو دفنش کردن
چند سال
داشت اسماعیل که فوت کرد؟ نمیدونم روز تاریخ ایناشو نمیدونم اما اسماعیلیه الان میگن که این اسماعیل اون حجت منتظر هست ولو فوت شد اما میگن همون امام قائب که تو روایت ها میگه همینه اینه دوباره زنده میشد و وقت جالبه که این اسماعیل هم آدم خوبی بود این خوب بودنش بعضی رو به توهم انداخته بود چون آدم خیلی پاکی بود بعضی میگفتن شاید این امام هست بعد از امام ششم نه اومال امام هفتمه نه اونا اسمتشون چرا منتها اونا دیگه نیستن الان بله میگن که آینده حالا فوت شده اما میگن دوباره زنده میشه وقتی به 40 سالگی رسید قیام میکنه دیگه هیچ دیگه قبول ندارم مثل زیدیه زیدیه هم همینطورن ای کاش زیدیه رو میگفتن زیدیه هنوز هم هستن تو یمن یه تعدادی هستن زیدیه هر شود که حالا ما کاری به عدد اینها نداریم اما اصل دلیل رو دقت بکنیم به چه دلیل میگیم امام باید معصوم باشه دلیل اول تسلسل است اولین دلیل اینه که اگر امام معصوم نباشد تسلسل به وجود می آید پس باید امام معصوم باشه توضیح باید بدیم این یعنی چه میگیم که برای چی از اول گفتیم امام واجب است باید بریم سراغ دلیل قبلی نصب امام برای این بود که مردم احتمال خطا میدهند، پس باید یه امامی بالا سرشون باشه جلوی خطای اونها رو بگیره. حالا اگه بنا بشه اون امامی هم که بالا سر مردمه او هم خطا بکنه، پس باید امام دومی باشه جلوی خطای این امام اول رو بگیره. اگه امام دوم هم باز معصوم نباشه ممکنه خطا بکنه، باید امام سوم باشه و هاکذا. میشه تسلسل همینه، یعنی آخرش باید یه امامی برسی که جلوی اینا رو بگیره. شما میگوید نه هیچ امامی معصوم نیست. اگه هیچ امامی معصوم نیست تسلسل است. و اگر گفتی که سه تا امام که میره عقب بگوی امام چهارمیه دیگه معصومه، جلوی این سه تا امام بعدی هم میگیره، خب میگم همون امامه، این سه تا بعدی اصلا امام نیستن. به تعبیر خود تجرید میگه که امام اصلی اون کسی است که معصوم است و اون اصلا امام اصلی نیستن، همطور اسمشون امام. پس دو حالت شد، یا اینه که همه امامانه میگیم معصوم نیستن تسلسل پیش میاد. چرا؟ چون میگیم امام اولیه که داره بالا سر مردمه میخواد جلو خطای مردم بگیره، خودش هم خطا میکنه. بگم خب اگه اینه پس یکی دیگه باید یه امام دیگه نصب بشه، امام دومی که بیاد جلو خطای اینه بگیره. بعد بگم اون دومی هم ممکنه خطا بکنه، اونم معصوم نیست. سومی هم تو چهارم میشه تسلسل. و اگر تسلسل جلوشو گرفتید و گفتید امام اول معصوم نیست، دومی هم معصوم نیست، سومی هم معصومه، اون سومیه دو و یک رو چکار میکنه؟ جلو خطاشونه میگیره. بگم خب پس دو و یک رو دیگه امام ندان. چرا میگه اینا امام هم؟ امام همون سومیه. این دلیل اول. دلیل دوم، مجموعا تو کتاب 5 تا دلیل هست، ما امروز 2 تا دلیلشو میخوام بخونیم. همین دلیل اول تسلسل بود، دلیل دوم هم دقیقا این دلیل دوم خیلی حرف روش میزنن. البته خود خواجه نصیرالدین 2 کلمه بیشتر نمیگن، میگن لأنه حافظ للشرع. این دلیل دوم، چون امام حافظ شرع است باید معصوم باشه. اما وقتی اینو بازش میکنیم اشکالاتی تو این حرف هست که باید اینا رو جواب بدیم، به خصوص جوانای امروزی که ذهنای خاصی هم دارن. وقتی مطلب رو میگیم فوری چیکار میکنه؟ ایراد میگیره. توضیحش اینه، اولا میگیم امام چون حافظ شرع است باید معصوم باشه تا بتونه شرع رو چیکار کنه؟ حفظ بکنه. اگه خطا بکنه خب شرع رو حفظ نمیکنه. تا اینجاش درسته، اما سوالی که مطرحه اینه آیا کتاب حافظ شرع نیست؟ آیا عقل حافظ شرع نیست؟ آیا براءت حافظ شرع نیست؟ قیاس؟ این سوال هست که تو این تیکه بحث کتاب اومده که ممکن است یک کسی بگه قرآن خودش چیه؟ حافظ شرعه، برای نیاز نیست امام دیگه معصوم باشه. حالا فرض کنید امام اهل گناه هم باشه، اما قرآن چه کار میکنه؟ خودش شرع رو حفظ میکنه. جواب، قرآن احکام تفصیلی توش نیست. مثلا تو قرآن کجا اومده 17 رکعت نماز تو یه روز بخون؟ بعد میلیون ها حکم داره مسئله همین نماز. نمیدونم مردها باید جهر اخلاقش اینطوریه، زنها اینطوریه، حجابش تو نماز زنها آیا پاشو باید بپوشونه، بدنش، سرش چی، مردها چی، تو آیا نجاست طهارت تو نماز چقدر معفوه معفو نیست، او صدها و هزاران مسئله داره نماز. اینو قرآن که حافظ اینا نیست، که حافظ امام. اگه برام شد امام هم معصوم نباشه خطا بکنه، خب احکام قاطی میگه، به مردم میگه که تو این نیست با لباس نجس هم بایستید نماز بخونید، لباس قصبی اشکال نداره. همین چیزایی که الان میبینید که مثلا بهایی ها کتابی که علی محمد باب نوشته وقتی من میخونم خنده میگیره، شما اگه دیده باشید همینطوره، هم تو شکمی برداشت چکار کرده، فتوا داده است که این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکن، چیز رساله نوشته. یه آدم بیدین که میدونه وصل به وحی نیست، میدونه این رو اما داره خیانت میکنه به مردم، میگه این کارو بکن، این کارو نکن، خودشو جا میزنه به این که من وصل به خدا هستم. حتی بیشتر اطرافیاش اون جاسوس انگلیسیه داشت اینا را پخش میکرد. در صورت قرآن حافظ شر نمیتونه باشه. همه احکام تفصیلی دارم میگم و الا به طور فعل جمله همه چی تو قرآن هست. فعل جمله همین، مثلا میگه نماز بخون، خوری فعل جمله است. اما شرع با این حفظ نمیشه. اگه خواستی نماز بخونی شرع با اتفاق کنی نماز با شرایط با اجزایش، کدومش رکنه، کدوم رکنی، کدوم واجبه، کدوم مستحبه، یه نماز از اول تا آخرش. کی حافظ این احکام تفصیلی است؟ امام. پس امام باید معصوم باشه. این یه سوال. سوال دیگه، آیا سنت نمیتونه حافظ باشه؟ من قبل از که اینو بگم اول تعجب میکنم از علامه که این حرف زنن. ای کاش ببینید سنت ایشون فقط پیغمبر گرفتند. این اشتباه رو خیلی از آله دیگم دارند. حالا اینا فقط تو اصول میدونید تا میگیم سنت فوریم که سنت منظور روش پیامبره. حالا تو اصول بعد جا داریم میگیم سنت معنا کن، یه قول فعل تقریر پیامبر، در حالی که پیامبر یکی از معصومین هم تو نظر ما قول و فعل و تقریر فاطمه زهرا سلام الله علیها با پدرشون هیچ فرق نمی کنه و همچنین دوازده ما فرق میکنه با پیغمبر. متاسفانه اینجا تو کتاب اصلا اشاره هم نکردن که منظورشون سنت پیغمبره، یعنی اینا مسلم هم میدونستن دیگه. خیلی همتون میگن سنت نمیتونه حافظ شهر باشه، پس دوازده امام باید حافظ باشه. پس من اول کتاب معنا کنم. علامه میفرمان سنت که فقط پیغمبرن حافظ شهر نمیتونن باشن. چرا؟ چون همه احکام پیغمبر نگفتن. ما اکثر دینمونو الان احکامشو میگیم مذهب جعفریست، برای چی میگیم؟ اکثرش از امام صادق علیه السلام گرفتیم. یه احکام که امامش شما گفتن کجا پیغمبر گفتن؟ اگر هم گفته باشن کلیاتشو گفتن. اما اکثرشو از 100 تا مسئله که الان داریم تو رساله 90 تاش مال امامانه. خیلی کمه که از پیغمبر به ما رسیده باشه. پس کتاب الان داره میگه سنت. ای کاش سنت رو برداشتن اسم پیغمبر رو میبردن. یا این طور میگفتن، میگفتن سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اگه میگفتن سنت پیامبر کافی نیست، پس امامان بعدی میخوان کافی باشن، باید معصوم باشن. وقتی ما ایراد بهشون نمیگرفتیم. اما الان هم تو کلمه سنت رو گفتن ما هم ایراد میگیریم، بگم خب سنت مجموعه چهاردن معصومه و همشون هم معصومه هم دیگه، غیر از اونا دیگه چی میخواد دیگه؟ بله بله، اما این اشکال نبود. شما اول اشکال مطرح بکنی میخواد بگه داد
تمام احکام اون چی که لازمه بشر هستش و جریان فرم کرد اون جهت بودست سنت یعنی رسول خدا لحکمه علیه مسلم حافظ فرمایش رسول خدا.
نه این نه اینو قبول نداره چون میگم بیشتریش نه تا نصفم نگفتیم 80% احکام توسط پیامبر گفته نشده. الان میدید اهل تسنن یه نمونش اهل تسنن که اکتفا میکنن به پیامبر ببینید چقدر مسائل اشتباه داره. یه نماز درست نمیتونن بخونن، یه وضو درست نمیتونن بگیرن، یه حج درست نمیتونن انجام بدن، تو تمام احکامشون ایراد هست، یه اذان نمیتونن بگن. وقت جالبه تازه اهل تسننم رفتن سراغ اون 4 نفره مالک و شافعی و اینا ابو حنیفه، از اونا دارن سوال میکنن، اونا هم شما حذفش بکنید چون اونا که سنت نیستن. خب بگید به اهل تسنن هر چی از پیغمبر فقط شنیدید، اصلا یه دینه بی شاخ و بر پیدا میکنه، اصلا نمیتونه نماز بخونه. چون همون هم دیدن پیغمبر همه احکام گفته نشده، میان از ابو حنیفه سوال میکنن، وقت ابو حنیفه میگه که نماز اینطوری بخونید، وضو اینطوری بگیرید. نرسیده دست ما نیست، ولی یه حدیث داریم که پیغمبر گفتن هر چه مورد نیازتون هست من گفتم، اما فعلا نیست. وقتی نیست دوره چی میشه؟ زمان ائمه نیاز هست. حالا فعلا سوال اینه آیا سنت پیامبر کافی است؟ یعنی بگیم پیغمبر شرع و گفتن همشو، بعد امام معصوم نباشه؟ طوری نیست، مردم به پیغمبر مراجعه میکنن. فعلا سوال اینه، جواب اینه که نه، پیغمبر همه احکام رو بیان نفرمودن، بعضش هم که بیان کردن نرسیست به نسلهای بعدی. 100 سال بعد زمان امام صادق علیه السلام، 150 سال بعد میادن از سوال میکردن و امام تازه دارن توضیح میدن. راجع به حج راوی میگه من 50 سال دارم میام خدمت امام باقر و امام صادق علیه السلام مسئله حج میپرسم، بازم سوال میاد به ذهنم. خب سوالات ها قطعا زمان پیغمبر نکردن، نه سوال کردن، نه پیغمبر جواب دادن. همین پیش نیمده است. حالا چیزای مختلف ممکنه عوامل گناه بعدش هم همین بگیم اصلا پیش نیمده، اما نه اینکه پیغمبر عمل باطل انجام میدادند، اینم نیست. باید بگیم اون حجی که پیغمبر خوندن یا نماز کنه نماز درست بوده، اما ریز مسائل گفته نشده. ریز مسائل مثلا یه سجده رو حالا یکی شد بکشید بیرون دیگه، بقیه همه دین همین. پیغمبر وقتی سجده میکردن رو مایه سجده سجده میکردن، قطعا درست سجده میکردن، رو فرش که سجده نمیکردن که. اما توضیحاتش منی زمان ائمه داده شده، مایه سجده چیست؟ آیا رو سنگ میشه؟ رو برگ درخت میشه؟ رو چوب میشه؟ رو کاغذ میشه؟ و و و همینطور ریزه اینا تو زمان ائمه میبودن سوال میکردن، زمان پیامبر اصلا سوال هم نکرد. اما نه اینکه بگم پیغمبر اشتباه نماز بخونه، اینم نیست. احتمال بعدی، اجماع امت آیا میتونه کافی باشه؟ بگم امام خطا کار باشه اشکال نداره، اما اجماع امت حافظ دین باشه؟ جواب، اجماع امت معناش کل تمام افراد است. خب افراد تک تکشون احتمال خطا داره یا نه؟ داره، چون تک تک معصوم که نیستن. وقتی 1,000,000 خطاکار کنار هم باشن، حالا معلومه که مجموعا دیگه معصومه، این چه حرفیه. الان مثلا همین جمعی که ما اینجا هستیم، وقتی که همه ما احتمال خطا داریم، خود جمعمون هم احتمال خطا هست، فقط باید بگیم تو جمع احتمال خطاش کم تره، چون عقلمون رو هم میریزیم و مشورت میکنیم، اما آخرش احتمال خطا هست. نگیم که معصوم میشیم، اسمت که توش نیم. این یک نکته. نکته دیگه، خود اجماع مدرکیه. اگه کل امت دارن میگن نماز اینطوری بخون، دوره دارن چکار میکنن؟ به مدرک روایت استناد میکنن، نه اینکه بگیم خود اجماع معصومه. خب بنابراین این دوره میشه روایت. وقت روایت کی میگه؟ دوره معصوم باید بگه. معصوم هم که میگه خطا میکنه. اگه معصوم خطا بکنه چی میشه؟ امام بیان خطا بکنن یه چیزی بگن، بعد این گفتارشون مدرک بشه برای اجماع امت. ببینید چی میشه. خب این اشکال نیست، شما هی دارید جواب میدید. ببینید اشکال اینه که فرض کنید دوازده امام معصوم نباشد و همین فرمایشون حالا دوره تکرار کنید، بگید پیغمبر معصوم، روایتارم گفتن، بعد امامانی که خطا کارن میخوان حافظ دین پیغمبر باشن، میشه؟ و میگید نه نمیشه. وقتی کسی خطا کاری انجه، یعنی بدعت میذاره تو دین، کمش کنه زیاد میکنه. بعد میگن که آیا میتونه اماره حافظ شعر باشه؟ میگن نه، اینم نمیشه. چرا؟ آیا میشه همه مردم دسترسی به اماره پیدا بکنن؟ هیچ وقت ما نداریم همچین چیزی. این میگن مثالش اینه، علامه مثال میذارم، میگن یه روز ظهر کل مردم ایران همه خورش قرمه سبزی بخورن، میشه این؟ میگن نمیشه. محال نیست. میگن هیچ وقت هم اتفاق نمیفته که همه متفق بشن بر یک طعام. امارم همینه، بگیم کل مردم ایران دسترسی به اماره پیدا بکنن و اماره رو عمل بکنن. اون نیست همچین چیزی، اماره یه تعداد کمی اونم تو حوزه ها دسترسی پیدا میکنن، اکثر مردم اماره دستشون نیست. وقتی دستشون نبود مراجعه میکنن به امام، امامم که خطاکاره، وقتی خطاکاره دین از بین میره. پس باید امام معصوم باشه تا حفظ بکنه دین رو. آیا قیاس میتونه حافظ دین باشه؟ بگم امام خطاکار، اونو ولش کن امامو، اما خود ما برای اینکه دین رو حفظ بکنیم با قیاس میریم جلو. جواب اینه که قیاس باطله. ما دلیل داریم که جز مبانی دین ما اینه که اصلا قیاس رو حق ندارید بهش عمل بکنید، و این قیاس مال اهل تسننه که کم داشتن تو احکام و یه سری احکامشون که میدن دلیل ندارن گفتن با قیاس حل میکنه، و ما میگم نه، قیاس اصلا قبول نداریم. نتیجه اینه وقتی قیاس رو گذاشتید کنار، دوره باید مراجعه به امام بکنید. امام چکار میکنه؟ الان مثلا تو همون قیاس انگشتان دست همینطور شد دیگه، میگفت من دست یکی قطع کردم، عبان اومده بود پیش امام، میگفت ما تو کوفه که بودیم این جمله رو از شما شنیدیم، اما میگفتیم یا حرف شیطونه. حضرت گفتن چی شنیدیم؟ گفت یکی اومده سه جانبه شما میگه که اگه یه دست زن یا مرد رو قطع، یه انگشتش رو قطع کردی ده تا شد، دو تا انگشت زن یا دو تا انگشت مرد قطع کنی 20 شد، سه تا انگشت مرد یا سه تا انگشت زن قطع کنی 30 شد، چهار تا انگشت مرد قطع کنی 40 شد، اما چهار تا انگشت زن قد کنی 20 شد. خب یکم میخنده به این حرف، میگه اه 3 تا انگشت زن قد کردی 30 تا، 4 تا قد کنی 20 تا. پس اگه کسی 3 تا انگشت قد کرد فوری یه چهارم داری یکی دیگه هم قد میکنه، میگه دیگه قد نکنم باید 30 تا شطور بدم. با عقل شیطون جور در نمیاد. همین بود عبانم، همین اومد گفت عبانم اومد پیش امام حسین آخر پا شد اومد مدینه، گفت ما اینا رو شنیدیم، اینا گفتیم اینا شیطونی نیست، اینا رو دارد میگن. حضرت برگشتن بهش گفتن تو داری قیاس میکنی؟ میگی 1 2 3 تو ریاضیات دیدی دیگه 3 تا عدد میذاری، بعد میگه عدد 4 رو خودت مشخص کن که چیه است. وقتی اینا میگه 1 2 3 رو تناسبشو پیدا میکنه، بعد 4 رو میگه عدد نه پنجمینه. دین که اینطوری نیست که، حالا که اینطور نیست نمیتونی قیاس بکنی، یه مسئله کم شد. یعنی الان من و شما نیاز داریم که بدونیم دیه ی انگشتان زن و مرد چند تاست، میگیم نمیدونیم. 3 تاشو قطع کرد، 4 تا رو قطع کرد، 5 تا چند تاست، میگیم نمیدونیم. اگه میخواستیم قیاس بکنیم میدونستیم، 1 2 3 بعد 4 5 6 همه رو با همین قیاس میکردیم، احکام شرعیشو میکشیدیم بیرون. اهل تسنن همین کارو میکنن، با قیاس رفتن جلو. ما که قیاس رو قبول نداریم، وقتی به 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا بعد کم کم گشانه دست میردن، گشانه پا، هر چی اضافه میشه میگیم ما حکمشو نمیدونیم. خب کی باید بگه؟ امام. امام پس باید معصوم باشه. اینم یک دلیل. یه دلیل دیگه براءت اصلی، آخرین حرف. آیا ما میتونیم دین رو با براءت اصلی درست کنیم؟ همه چه بگم رفع مالا یمونه؟ نه 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 نه. امام خطا کار باشه دوره اشکال، دقت کنید، امام معصوم نباشه، اما ما هر جو شکن تو احکام شرعی با براءت حلش کنیم. جواب اینه که گیر با براءت بریم جلو، اصلا خلاف بعثت پیغمبرانه، اصلا یه دین جدید به وجود میاد، همه رو میذاریم کنار، یه دین جدید. چون هر چی من شک میکنم آیا حکم خداست، با براءت بگم نیست، نمیشه که. پس باید امام معصوم باشه تا او بگه برخلاف براءت، بگه واجب است این کارو بکنی، واجب است این کارو بکنی، 100 تا واجب میذارید گردن ما. این تا اینجا ما دلیل دوم عصمت امام رو بیان کردیم. 3 تا دلیلی هم هست. صلی الله علی محمد و آله. نعم الله محمد.